سامانه یه پیامک ماست، میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و نظرهای خودتون رو برای ما منعکس کنید. دو شماره تلفن مستقیم هم در اختیارتون هست، 220-485 220-58-800. از همین لحظه تماس بگیرید و در برنامه چهارباغ هم حضور داشته باشید. همکارم هم در واحد ارتباطات منتظر صدای شما هستن. با علم ساعت 23:30 دقیقه ازتون دعوت میکنم شنونده یه سفرنامه خانی باشید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی، تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام و شب بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. سحر موسوی هستم. در ادامه سفرنامه استانبولی که از شبهای قبل برای شما تعریف می‌کردم، همونطور که با هم قول و قرار گذاشته بودیم، امشب می‌خوایم بریم به بازار سنتی و بزرگ استانبول. بازار سنتی و بازار بزرگ هر شهر و هر کشوری خیلی از المان‌های جالبی رو آدم میتونه دقت بکنه و به دست بیاره. نوع اقتصاد جامعه، پوشش مردم، گویش مردم، طرز برخورد مردم، داد و ستد، صداهای متفاوتی که از فروشنده ها شما امکان داره بشنویم برای تبلیغ کارهاشون، و در کنار همه اینها نوع پارچه ها و ملزومات مورد نیاز مردم، نوع در واقع خوراکی هایی که وجود داره، صنایعی که وجود داره به صورت کارهای هنری و دستی و همینطور معماری که هستش، خودش یه پکیج بسیار بسیار کامل در اسکیل کوچیک برای شناسایی مردم و فرهنگ اونها هست. بازار بزرگ استانبول هم مثل خیلی از بازارهای دیگه دارای چند تا درب ورودی هستش. در بد به ورود، چیزی که برای من جالب بود، تاقهایی بودش که به صورت خیلی یک دست با شمایل خیلی جالبی تزئین شده بود و در لابلای یک سری از این تاقها پرچم قرمز رنگ ترکیه قرار داشت و وقتی که شما تصویری از این راسته بازار ثبت می کنید، تلفیقی از اون رنگها و پرچم و انسانها همه با هم یک رنگین کمانی رو به وجود میارن که باعث میشه عکس زیبایی رو بتونید از بازار توی ذهن خودتون و توی در واقع ویزور دوربینتون ثبت بکنید. در کنار تمام چیزهای دیگه‌ای که تو اکثر بازارها اهم از لباس و پوشاک و چیزهای دیگه هست، یک سری المان‌هایی توی این بازار وجود داره که قابل توجه هست. یکی از آیتم‌هایی که برای من خیلی جالب بود چراغ‌هایی بودش که به صورت حالا یا لوس آویز یا به صورت رومیزی توی این بازار فروخته میشه. چراغ‌های رنگارنگی که در واقع کار دست هستن و با روشن شدن نور شما در واقع ورای این چراغ‌ها و نمای دیگه ای از این کار شیشه‌ای رو مشاهده می کنید که زینت بخش اتاق‌ها و در واقع خونه شما خواهد بود. بازاره خودمون وقتی که میرفتین قدیم یا اگر از مادر بزرگاتون و پدر بزرگاتون سوال بکنی یا حتی همین الان اگر موقعی که به بازار تشریف میبرین دقت بکنی، یه سری صابون‌هایی رو شما میدیدین با یک شکل و شمایل خیلی غریب، تقریبا انگار مستطیل ولی در واقع این وسطش انگار چلونده شده. به چه رنگایی؟ یا سفید یا زرد و حنایی. قدیم بهشون به صابون مراقه معروف بود، چیزی که می دیدن. این صابون سنتی ایران خب، و در کنارش حالا ما صابون‌های جدید دیگه‌ای هم داریم، اما صابونای محلی که همون مثل صابونهای مراقه بود توی مغازه‌هایی که توی بازار استانبول من می دیدم خیلی جالب تر بودن. جالب از این بابت که هر کدوم از این صابون‌ها به یک صور و شکل‌های مختلفی چیدمان داشتن و همینطور رنگ‌های خیلی خیلی متفاوت بود. انگار یه رنگین کمون رنگ جلوی یک مغازه وجود داره و شما میان و متعجب اول فکر می‌کنی که اینا چی هست. من خودم واقعا اولش فکر کردم چیه، خوردنیه، و وقتی که پرسیدم دیدم نه، اینا صابون هست. مغازه های فروش صابون های محلی در واقع مثل یک تابلو نقاشی میمونه، مثل یک رنگین کمان، صابون های رنگارنگی که در واقع از عناصر مختلف ساخته شده و فواید خیلی مختلفی رو دارن. مثل یک عطاری فایده هر کدوم هم در کنارش نوشته شده، و یا اگر از فروشنده بخوایم براتون به خاطر اینکه هم توریست هستیم معلومات داشته باشیم و یا هم تبلیغی برای فروش خودش باشه برای شما توضیح میدن. ایران از هر عصاره‌ای ما شامپو داریم و در اینجا از هر عصاره‌ای انگار صابون می‌ساختن، چون گفتم از عصاره در واقع گیاهان مختلف این صابون‌ها تهیه میشه. خالی از لوت نیست استفاده کردنش، به نظرم برای سوغاتی هم گزینه خیلی خوبیه. یه چیز دیگه‌ای که من توی بازار ترکیه دیدم و دیدم از نظر در واقع فرهنگی به ما نزدیک هستش، ارده هست. ارده اینطور که من سوال کردم توی آشپزی و فرهنگ غذایی مردم ترکیه نقشه خیلی مهمی داره. در تهیه غذا، در تهیه نان، دسر در واقع استفاده میکنن. ما هم توی ایران به نوعی از این ارده ها استفاده میکنیم، ولی بیشتر جنبه خوراکی هستش و جنبه صنعتی اون خیلی کمتره، یا من نمیدونم، شاید باید برم تحقیق کنم. بازار شما علاوه بر موارد خوراکی دیگه یه سری ظروفی رو میبینید که لاله تک تو اون نقش بسته که نماد در واقع کشور ترکیه هست، ظروفی که به صورت کاسه و پیاله و جاشمی و دیس یا موارد دیگه شما میتونید اینها رو تهیه بکنید و به صورت سمبول از ترکیه برای خودتون داشته باشید. در ادامه ترددم توی بازار، یه بازار کوچیک رو جستجو می کردم تو نزدیکی بازار بزرگ استانبول که به بازار صحافا یا بازار کتاب فروش ها معروف بود. یکی از دوستانم به هم گفته بود که حتما اونجا سری بزن که خوشت خواهد آمد. تو زمانهای دور عثمانی اینجا مرکز اصلی چاپ و توزیع کتاب در واقع بوده. برخلاف بازار بزرگ که سرپوشیده بود، اینجا اصلا سرپوشیده نیستش و در اطراف یک محوطه فروشگاهاش حجره بندی شدن. هنوز هم محل فروش کتاب به خیلی از لوازم تحریر، کتابای کنکور و توریستی رو شما میتونید توی این محل در واقع ببینید. حتی شما میتونید مغازه هایی رو اونجا ببینید که قلم نی و دوات و وسایل خطاطی اونجا میفروشن، وسایل خطاطی که برای حروفای زبان عربی در یک مقطعی اونجا استفاده میکردن و یا حتی زبان فارسی و شعرهای فارسی که در ورودی خیلی از بناها مثل توپکاپی شما مشاهده خواهید کرد. در میانه ترددم توی این قسمت از شهر یک محلی برخورد کردم که راستش در باز بود و از اونجایی که یه مقدار دختر خیلی کنجکاوی هستم، برام جالب بودش که حتما بخوام اونجا رو ببینم چه خبره. حالا چرا خبر؟ اینجوری هم نیستش که هر جا که در باز سرمون رو بندازیم پایین بریم، به دلیل اینکه یه حیاط خیلی بزرگی بود و من چند تا سنگ مزار اونجا به طور ناگهانی دیدم. سنگ مزارهایی که به صورت ایستاده بودن. از قضا اونجا گویا یه مقبره خصوصی بود. از صاحبش که همراه با یه باغبون بود و داشتن در واقع گلهاشون رو اونجا مرتب می‌کردن، اجازه گرفتم که بازدید بکنم. نوع سنگ مزارهاشون متفاوت بود، همونطور که عرض کردم. سنگ مزارهایی به صورت مستطیل یا بیضی ایستاده و برافراشته و بالای توفا، هر کدوم هم با شعرهایی که به یا به صورت رسم الخط عربی یا به صورت رسم الخط فارسی، نه به صورت لاتین امروزی، حک شده بود و بر روی هر کدوم از اونها حتی شما علائمی از گل و گیاه رو هم میتونستید ببینید. امیدوارم از بازارگردی امشب خسته نشده باشین. برنامه‌ای که برای فردای خودم چیدم رفتن به محله بشیکتاش هست. یک سری کاخ و یک سری بازار و موزه خاص توی اون محله قرار داره که اینها رو هم حتما باید من ببینم. همراه من باشین تا با هم محله دیگه از این شهر رو در روز دیگه‌ای بازدید داشته باشیم. شب همگی بخیر. Thank you.
خب شبتون بخیر، از اینکه همچنان همراه و شنونده که برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید ازتون ممنون و سپاسگزاریم. فراموش نکنید که از همینک میتونید تماس بگیرید و در برنامه چهارباغ حضور داشته باشید. 220-485 220-58-800 دو شماره تلفن مستقیم شماست. لطفاً با ما و همکارانمون در واحد ارتباطات در تماس باشید. ما هم صداتون رو در برنامه به اشتراک میذاریم در بین بقیه شنونده ها. با علم ساعت 23:45 دقیقه ازتون دعوت میکنم شنونده یه برنامه رویای کاغذی باشید.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
از این جهان چیزی به اختیار من نیست غیر زبانم که به راه خود می رود. سلام، در این گاه شب با رویای کاغذی همراه شماییم. این قرارهای شبانه سهمی است برای همه ی حوزه‌های ادبیات. در رویای کاغذی امشب به دفتر شعر سعید مرادپور سری میزنیم، دفتری با نام دلوی لبریز ما. از تو میترسم، از تو میترسم که هرچه برایت تکه مومی است که باید شکل و قواره تو را بگیرد. از تو می ترسم که بی پروا جهان را توف می کنی، اگر طعم بی فایدش غرور و هاضمه تو را نادیده بگیرد. از تو می ترسم که یک باره همه باقی مانده ها را دور می ریزی، حتی اگر من هم جزئی از خردریزه هایت باشم. از تو می ترسم که صمیمانه، هیچ صمیمانه ای نداری، چیزها برایت سنگی نیست، حرفها برایت سنگی نیست و آدمها نیستند، هیچ چیز نیستند، مگر اینکه تو خواسته باشی فرمهای دندانگیرت را به آنها تحمیل کنی.
موسیقی ساز و آوازی رو در این لحظه به شما تقدیم میکنیم از آلبوم موسیقی فیلم چشمهای کاملا بسته به آهنگسازی جوسلین پوک.
در رویای کاغذی امشب سطرهایی از شعر بلند سعید مرادپور از دفتر دلوی لبریز ماه را به شما تقدیم می‌کنیم. ترسم که حتی نام‌های دیگران هیچ مفهومی ندارند و تو آنها را طوری خطاب می‌کنی که رویای بی‌خدشت را نیاشوبند و همیشه آن زمزمه آشنای جاریت باشد. از تو می‌ترسم، تو که ناگزیری هرچرا دروغ می‌دانی و اعداد را هم حتی با آن قامت جاودانشان اتفاقی مضحک می‌دانی که سرانجام روزی باید پاکشان کرد. از تو می‌ترسم که از فرط بسیاری سرشار از مدام تنهایی هستی. اگر میگشایی دوست داری غروری کال باشد که به قول خودت ترش و بیگناه و کودک باشد تا درست و قلمبه و فرموده. از تو میترسم، از تو میترسم. همیشه برای عشقهای آتشین واژه‌های خنددار اختراع میکنی. لهله قلبهای آتش فشانی را که آنقدر نمدار و ناچیز و شکستنی است که به فوتی بند است. از تو می ترسم. از تو می ترسم که همه سوز و گدازهای جوانی را نقشهای اوراق بچگی می دانی که روزی دلقکوار همه را خط خطی خواهی کرد. از تو می ترسم وقتی بی مهابا از حصار پرچینها عبور می کنی. از تو می ترسم، می ترسم که نمی هراسی، هیچ نمی هراسی وقتی انکار میکنی، وقتی غرور واژه ها را دست میاندازی و همه غزل ها را لاف های زمینی میدانی. هپروت‌های خیالی، شوری بیهوده، از تو می ترسم وقتی با صراحتی خرچنگی می گویی تو نفله شده ای. از تو می ترسم، از تو می ترسم که سرود چشمهای پاییزی را وقتی می شنیدی حراست نبود، اگر همه آنها را انکسار چشمهای بی محابا بدانی که برای کف دستی غریزه گمراه خوشوبش میکنند. از تو میترسم که همیشه دروغی میبافی برای ریشخند و لو دادن چهره هایی که تند تند گناهانی که هی تکرار میشوند، تکرار میشوند، تکرار. در رویای کاغذی امشب سطرهایی از شعر بلند سعید مرادپور از دفتر دلوی لبریز ماه را به شما تقدیم کردیم. شبانگاه شما لبریز از شاعرانگی عاشقانه. خداحافظ.